أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امروز مایلم به مناسبت اینکه در آستانه شهادت رئیس مذهب آقا جعفر الصادق علیه السلام هستیم یکی چند جمله راجع به اون بزرگوار عرض کنم. معروف است که روز 25 روز شهادت امام صادق است و تاریخچه زندگی او از نظر خصوصیات در کتب تاریخی و در کتب روایی و فقهی آمده. شما به اصول کافی مراجعه کنید، در اصول کافی راجع به ائمه تاریخ ولادت و وفات و شهادتشون را ذکر می کند و همین طرز شهید قدس سره در دروس و همین نه صاحب حدائق در حدائق در آخر باب الحج کتاب الحج ابواب المزار. و جالب است هم دفن حضرت و هم خصوصیات زندگی از نظر مادر، از نظر پدر که روشن است امامون ابن و امامن ابن و امام تا میرسن به علی ابن ابی طالب علیه السلام. در باب دفن میبینید که موسی بن جعفر علیه السلام فرمود پدرم را در 5 قطعه پارچه کفن کردم. مجموع قطعاتی که در کفن امام صادق استفاده شده 5 قطعه بوده. 2 ثوب شتوی بوده و 1 برد یمانی بوده و 1 پیراهنی بوده که بردی که حضرت درش محرم می شده، پیراهنی که می پوشیده. حالا اینا هر کدام خصوصیتی داشته که بعضی شما نمی فهمیم ثوب شتوی چه خصوصیتی داشته، ما نمی فهمیم. پیراهن خب پیراهنی بوده توش عبادت می کرده و کفن کردنش مطلوبه. برد هم ظاهرن بردی بوده که محرم می شده در او و نقل شده با 40 دینار خریداری شده بوده و در روز وفات قیمتش 400 دینار بوده. و اما اونی که بین همه اینها جالبه اینه که یکی از قطعات کفن را موسی بن جعفر علیهم السلام می فرماد امامه ایست که کان علی ابن الحسین، این یادگاری از علی ابن الحسین امام سجاد مونده، بدن امام صادق را با اون امامه هم کفن نمودن. حالا این چی میخواست از آقا موسی بن جعفر بفهمونه؟ با این کفن کردن چه تفسیری را میخواست، تحلیلی را میخواست برای جامعه بیان کند؟ با این امامه زین العابدین را کفن امام صادق قرار دادن، امام هفتم چیا میخواسته بفهمونه؟ او دیگه بستگی دارد به این که افراد خودشون فکر کنند و تحلیل کنند و دلالت التزامیه حرکت حضرت را پیدا کنند. البته به صورت یقین که نمیشود، اما به صورت احتمال پیدا کنن و بعد هم عمل موسی بن جعفر را هم باید الگو قرار داد، چه در بقیه قطعات کفن اونچرا که ما میفهمیم فلسفه و سرش را و یا احتمال میدهیم و چه نسبت به امامه علی ابن الحسین علیه السلام. البته بنده احتمال میدهم نه اینکه امام صادق سلام الله علیه علم اهل بیت را آشکار کرد و مذهب جعفری نامیده شد مذهب ما، فرصتی برای امام صادق و پدرش باقر العلوم فراهم شد که وحی را و علوم سرچشمه گرفته از وحی و از یک مرکز ناب یعنی خداوند تبارک و تعالی برای مردم بیان کنن و حضرت وقتش را اون مقداری که شرایط بهش اجازه میداد و قدرت‌های ظالم و جائر مانعش نمی‌شدند صرف می‌کرد در بیان احکام. شاید امام هفتم، امام علی ابن الحسین را که می‌بینیم قطعه کفن او قرار داد، برای این بود که بفهماند حرکت ابی عبدالله سلام الله علیه را اگر امام صادق هم شرایطش فراهم می شد انجام می داد. فکر نکنید که امام صادق چه برای بیان احکام عمرش را مصرف می کند، این برای این بوده که این کار آسانیه. نه خیر، اگر شرایط فراهم بود امام صادق همون ابی عبدالله علیه السلام بود، چون کلهم نور واحد، تابه و تهره بعضکم من بعض، خلقکم الله انوارا، اینا انوارن، نورن، روشنایین، حقیقتن، نور و حقیقت باطل درش راه ندارد، نور و حقیقت خلاف درش راه ندارد، فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، اینا بنا شده است که نام خدا در بیتشون و در خانوادشون برده بشود. پس شاید آقا موسی بن جعفر میخواد این معنا رو بفهموند که نه، خیال نکنید امام صادق برای آسایش و راحتی این کار رو انتخاب کرده، نه، برای این که این وظیفه او بوده و باید وحی به صورت درس‌های امام صادق بیان بشود. شاگردان امام صادق هم ضبط کنند، سینه به سینه و دست به دست منتقل بشود. تا امروز که می‌بینیم توجه به تشیع به معنای واقعی و حقیقیش در دنیا مطرحه، چون اساس تشیع بر حب و عشق و علاقه است، اساس تشیع بر دوری از خشونت، ظلم، ستم، جنایت است، چون نورن، خیرن. وقتی اساس بر اینه، دنیای امروز که داره فکر بشر به جلو میرود و بشر بعد از جنگ جهانی دوم مزار جنگ رو فهمیده، دانش در دنیا پیشروی کرده، بشر میفهمه خشونت بده، بشر میفهمه مردم آزاری بده، بشر میفهمه اذیت بده، بشر میفهمه عدالت خوبه، بشر میفهمد اداء حقوق مردم و تزیین کردن خوبه. به دین جهت میبینه این اصول در تشیع مطرحه، این اصول در نهج البلاغه امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین مطرحه، این اصول سراپا زندگی ائمه است. وقتی نگاه میکنه به زیارت جامعه کبیره که زیارتی است که هر یک از ائمه را با او میتوان زیارت کرد و در اون زیارتنامه میبینه همه خوبی ها بیان شده تا دیگران از این خوبی ها درس بگیرن. این ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها، ریشه خوبی ها شما هستید، شاخ و برگ خوبی ها شما هستید، همه خوبی ها از شما سرچشمه می گیرد، همه خوبی ها از خانه محقر زهرا سلام الله علیها سرچشمه می گیرد. 11 امام از نسل او هستند، امیر المؤمنین همسر او هست، خب شما وقتی زیارت جامعه رو میخوانید، این برای اینه که آدم درس بگیره. وقتی به ائمه علاقه دارد، به اونجور چیزها هم علاقه پیدا میکند. و متین‌ترین زیارتنامه زیارتنامه جامعه است. بارها بنده بهتون عرض کردم، خودم چون اینجور عمل میکردم، به شما هم دوستانه و برادرانه عرض میکنم ترک نکنید زیارت جامعه را. بخوانید هر هفته یک بار زیارت جامعه را، ماهی یک بار زیارت جامعه را. بعد منزل نبود در سفر روحانی. به ما اجازه دادن زیارت نامه را از راه های دور هم بخوانید. بخوانید زیارت جامعه را و خودمون را در مسیر اونها قرار دهیم. شما کجای زیارت جامعه یک بدی رو میبینید؟ به کلمه به کلمه زیارت جامعه که نگاه میکنید، فضیلت است، انسانیت است، بزرگواریه. به کم فتح الله و به کم یختم و به کم ینزل الغیث و به کم یمسک السماء و انتقع علی الارض الا به اذنه و به کم ینفس الهم و به کم یکشف الضر. کجاش گیر دارد؟ همه عالم آفریده شده برای انسان. ما چجوره به شعر سعدی اشکال نمی کنیم، اما اینجا که می رسیم ممکنه خدای ناخواسته زبانم لال اشکال به ذهنمون بیاد. گفت ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. شما میگید همه عالم خلق شده برای انسان. خب همه عالم خلق شده برای انسان کامل. به کم فتح الله، جهان باز شده برای شما ائمه، جهان ختم می شود به وسیله شما ائمه. نه به کم فتح الله یعنی منکر جهان ماده و طبیعتین، نه به کم فتح الله یعنی از آسمون اینجوری شما وسیله برکت و خیر و آفرینش شده اید. به کم فتح الله یعنی همه عالم برای شما آفریده شده. درستم هست، همه عالم برای رسول الله آفریده شده. لولا کما خلقت الافلاک. درستم هست، چون عالم آفریده شده برای انسان کامل. عالم آفریده شده برای یک انسانی که در طول تبلیغ و هدایتش، در طول راهنماییش که دلش به حال مردم میسوزه، انقدر خودش رو به زحمت عبادت میاندازد، انقدر صدمه میخوره که مردم را از رسوم وحشیگری و بربریتی که جاهلیت اون روز داشتن نجات بدهد. اون وقت آمده نجات بده، اذیتش میکنن. آمده بیایید قدرت مطلق رو بپرستید، بیایید عدل مطلق رو بپرستید، بیایید به اون قدرتی وابسته بشوید که لا مؤثر فی الوجود الا الله، همه چیز دست اونه. در مقابل بت و در مقابل قدرتها کرنش نکنید. در مقابل بت و سنگ و انسانهای بدتر از سنگ کرنش نکنید. با هم کل حجاره و اشد و قصره. در مقابل اونایی که هیچگاه عاطفه ندارن، هیچگاه دلشون به حال کسی نمیسوزد کرنش نکنید. به جان هم نیفتید، به همدیگه بد نگید، توهین نکنید به همدیگر. قولوا للناس حسنا. کجایند صاحبان قلم که این حقایق اسلامی رو بنویسن؟ چرا قدرت تبلیغی دست امثال ماها نیست که بتونیم این حقایق اسلامی رو بیان کنیم؟ شما کجای عالم سراغ دارید این قولوا للناس حسنا؟ به همه انسانها با سخن خوب برخورد کنید. به هیچ انسانی حق توهین ندارید. امیرالمومنین تو جنگ میگه ناروا نگید. هیچ انسانی رو نمیشه تحقیر کرد. لقد کرمنا بنی آدم. همه انسان ها از نظر قرآن محترمن. چه الهی باشد چه غیر الهی، چه مسیحی باشد چه یهودی، چه زردشتی، چه بلشویک، چه کمونیست، هر چه باشد، انسان که هست محترمه. قولوا للناس حسنا. با سخن خوب با دیگران برخورد کنید. کجای عالم شما سراغ دارید؟ بله، کسی دشمنی میکند، کسی علیه شما تبلیغ میکند، علیه مقدسات شما حرف میزند، بله او باید در مقابلش دفاع کرد و ایستاد. بردارید این کتاب المیراثه من لا یحضر رو مطالعه کنید، دعا هم کنید که ما موفق بشیم این شرح میراث تحریر الوسیله را ثبت کنیم. اونجا در باب این که کافر ممنوع از ارث، صدو قدس سره الشریف که گفته می شود اخباری هم بوده، اخباری به معنای درستش، او میگه اینی که کفار از ارث ممنوعند به خاطر عناد و لجاجشونه، به خاطر دشمنیشونه. پس نه غیر مسلمان ممنوعه، این عبارت صدوق اینو میگه. شما تمام آیات قرآن رو ورق بزنید، همه جا مذمت از کفر است، مذمت از الهاد است. کفر و الهاد همراه عذابه، یعنی دانسته و فهمیده علیه مقدسات حرف میزند، دانسته و فهمیده به مقدسات توهین میکند، دانسته و فهمیده نمیخواد مردم به اسلام گرایش پیدا کنند. همه جا سخن از اونه. هیچگاه اسلام از انسانهای قاصر و مستضعف مذمت نکرده، بیش از این فکرش نمی کشد، اما رو مرز خودش در راه میره، میشه به او توهین کرد؟ حتی قرآن به حیوانات توهین نمی کند. من سراغ ندارم قرآن به حیوانات توهین کرده باشه. بله آدم های بد را تشبیه میکنه به بعضی حیوانای بد، میگه مثل سگی هار میمونه که اگه سراغش بری حمله میکنه، فرار کنی حمله میکنه. و کلبهم باسکن ذراعیه بالوسیل، قرآن از حیوان هم تعریف میکنه. درسته در باب بهداشت و در باب نجاست و طهارت و لوغش باید تعفیر بشه، تعفیر یه مسئله بهداشتیه، یک حکم الهیه، نه اینکه سگا میخواد کیفرش بدن، سگ که قابل کیفر نیست، نه اینکه میخواد توهین کنه به سگ. بدا به حال ما اگر به انسانها بی احترامی کنیم، این منطق قرآنه. یک جا بیارید قرآن به انسانها بی احترامی کرده باشه. بعد آدمای بد بدند، آدمای بد بدند، آدمای بد بدند. پیغمبر اسلام 23 سال رسالت، در طول مدت رسالت اذیتش کردند. چی فرمود؟ 23 سال اذیت، خاکستر ریختن به سرش، سیراب گوسفند به سرش انداختن، اذیتش کردند. گفت کی؟ اللهم اهد قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. همه عالم اگه آفریده شده این چنین انسانی بیاد ارزش داره، همه عالم. شما اگه یه آدم دیدید میگه همه عالم یه لقمه کنیم بهش بدیم ارزش داره؟ معنای لولاف لما خلقت الافلاک اینه، معنای بکن فتحلا و بکن یونزل الغیث اینه، یعنی همه عالم، تمام علل و عوامل نظام خلقت و طبیعت با اراده خدا به هم دست داده تا انسانهایی همانند علی، همانند حسن، همانند زهرا و همانند حسین بیایند. بکن فتح الله و بکن یختم و بکن ینزل الغیث. جالب اینه فقهای بزرگ ما، محدثین بزرگ ما، اونایی که اهل اینجور حرفا هستن، حالا من نمیدونم این روایت است یا درایت، که قبل از خوندن زیارت جامعه شما باید 100 مرتبه الله اکبر بگید، برای اینکه یه وقت در اثر ناآگاهی به اشتباه نیفتی، به اشتباه نیفتی و خیال کنی در اثر ناآگاهی که اینجا زیاد روی شده، در حالتی که بنده معتقدم زیارت جامعه تازه کم از اونیه که ائمه هستند. اون مقام یل ربیشون بیان نشده، این مقام یل خلقیشون بیان شده. او رو که ما نمیتونیم بفهمیم، ما که نمیتونیم حقیقت امام صادق صلوات الله علیه رو بفهمیم، ما که نمیتونیم حقیقت حقوق بشر امام صادق رو بفهمیم. عزیزان بیایید امروز اسلام را با طرفداریش از حقوق بشر معرفی کنید، بیایید این همه مثبتات اسلام را بیان کنید. مثبتات اسلام خیلی فراوانه. شاید سرش این بود، برگردم به قصه، که نه امام صادق و ابی عبدالله در انجام وظیفه هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن، ابی عبدالله امام صادق است، امام صادق ابی عبدالله. تازه مگه امام صادق کارش آسون بوده؟ امام صادق با انواع فشارها روبرو بوده، با انواع مشکلات روبرو بوده. مسئله حق نداشته بگه، شما که بالا منبر گفتید ما هم گفتیم، میخواد مسئله بگه میشه خیار فروش. رئیس مذهب تشیع که یک جا 4000 نفر شاگرد داره، اونم در علوم مختلفه، حق نداره بگه آقا 3 طلاق در یه مجلس یه طلاقه. این حق نداره بگه، چون به دماغ بعضی ها بر میخوره. دیگران میگن پس ما چی؟ میشه خیار فروش، طبقه خیار. بالاتر باراست که به روزه کافی دارد، مراجعه کنید پیدا کنید. مرد آمد از امام صادق تعبیر خواب خواست. تعبیر خواب که دیگه خیلی ساده است. امام صادق یک کسی از این وابستگان به بنی العباس کنارش نشسته بود. حضرت فرمود از او بپرس. او تعبیر خواب کرد، رفت بیرون و برگشت. وقتی او رفت از کد آم من از شما پرسیدم، شما به او ارجاع دادید، بازم گفتید درسته با تقریر منی. شما که نمیدونید ما در چه فشاری هستیم، شما که نمیدونید ما جرأت تعبیر خوابم نداریم. تازه جرأت که نداریم هیچی، بایدم بگیم بله درسته از باب تقیه. منتها بعد فرمود این که میگم درسته یعنی درسته در باطله، یعنی از نظر باطل صندلی اول نمرش 20. مرادم از نعم خوبه اینه، خوبه. پس بنابراین این کفن کردن امام صادق رو روش مطالعه کنید، هر کسی به قدر خودش بنویسه. متوجه اینم نباشید که از شما میخرن یا نمیخرن، بنویسید یادداشت کنید، چون من اصحاب قلم میبینم بین دوستان، بنویسید یادداشت کنید بگذارید، حالا یه روزی به نتیجه میرسن و یه روزی بشریت بهش احتیاج پیدا میکنه. نسبت به مادرش، من نمیدونم این صحبت امام صادق که اصول کافی نقل کرده در باب مولد صادق علیه السلام، وافی هم از اصول کافی نقلش کرده در همون باب مولد صادق، این چی بوده؟ امام صادق این چیه که میگه کانت امی ممن آمنت و تقت و احسنت و الله یحب المحسنین؟ این چیه؟ چه شده که امام صادق از مادرش داره تعریف میکنه؟ چه شده؟ من نمیدونم. شاید سرش این بوده چون از نواده های محمد ابن ابی بکره ممکن بود بعضیا برای اینکه زندگی امام صادق را از اون نورانیتش بیاندازن بگن آره مادرش نوه قاسم ابن محمد ابن ابی بکره، شاید برای این بوده. میگه مادر من این صفتها را داشت، ایمان آورد، پرهیزکار بود، نیکوکار بود، خدا هم نیکوکاران، همه ی صفات خوب رو میگه در مادرم بوده. شایدم برای مسائل دیگه بوده، من نمیدونم. بعد جالبه بنازیم به شیعه بودنمون، افتخار کنیم که پدر و مادرها ما رو دوستداران اهل بیت قرار دادن، افتخار کنید که دلمون لک میزنه برای زیارت قبور ائمه، افتخار کنیم که عشق به اهل بیت سراسر وجود ما رو گرفته. اگر نبود درباره ارزش عشق به اهل بیت، علاقه به اهل بیت، جز این حدیث، من معتقدم همه انسانها باید 1000 برابر بشن و بشن علاقه مند به اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین. ببینید بعد فرمود که مادرم از بابام امام باقر نقل کرد که بابام امام باقر صلوات الله و سلام علیه می فرمود اینی لأدعو الله تعالی لمذنبی شیعتنا فی اليوم و اللیله هفت مره. ام فروه به امام صادق از مادرش نقل میکنه که مادره میگه بابام امام باقر فرمود ما هر شبان روزی هزار مرتبه برای شیعانمون طلب مغفرت میکنیم. ای امام باقر و ای امام صادق، میشه ما را هم جز اون شیر رده های عقب افتاده شیعانتون قرار بدید؟ میشه این هزار مرتبه استغفاری که شما در طول زندگیتون دارید یک گوشه از اون استغفارها ما رو بگیره دستمونه، یک کلمش ما رو بگیره دستمونه؟ این لطف امام صادقه، این لطف امام باقره. بیایید و به امام صادق بنگرید و در مسائل اجتماعی و سیاسی که چه میکنه این تحف العقول مراجعه کنید در باب کلمات امام صادق. اصل حدیث من از اینجا ندارم ولی مضمون یکیه، من یه جای دیگه دیدم امرو رفتم پیدا کنم جاش پیدا نکردم، ولی تو تحف العقول هستش، قریبه به این مضمون. یه جمله از امام صادق که همه تمدنها در این جمله است، تمام زندگی بشری همراه با تمدن در این جمله است، هیچ کم نداره. امام صادق فرمود سلاستون لا یستغنی اهل کل بلدت منها فإن عدموها او عدمو واحدا منها فهم همک عالم فقیه ورع امیر خیر مطاع طبیب بشیر ثقه. تقدیم و تأخیرشون اینا، امیر خیر مطاع عالم فقیه ورع طبیب بصیر شده. همه انسان ها بخوان زندگی همراه با تمدن داشته باشن، زندگی همراه با تمدن، همراه با همزیستی مسالمت آمیز، همراه با این که همه راحت زندگی کنن، نیاز به جمعیت هایی دارن. اگه این جمعیت ها بودن زندگیشون همراه با تمدنه، اگه همش نبود یا بعضیش نبود به تمدن به قدر نبودشون زندگی ضربه میخوره، زندگیشون از تمدن دور میشه. همشو نداشته باشن هیچ تمدن ندارن، بعضیاشو نداشته باشن به قدر او تمدن ندارن. امیر خجر مطاع، حکمرانان و قدرتمندانی که برای حفظ امنیت جامعه، اقتصاد جامعه، سیاست جامعه، آزادی جامعه، شخصیت جامعه و ده ها امر دیگر آمدن و قدرت رو در دست گرفتند، باید خیرخواه مردم باشند، خیر باشند، خیلی هم خیرخواه مردم باشند، بد مردم رو هیچگاه نخواهند و مطاع هم باشن. یعنی مردم به حرفشون گوش بدن. چجور میشه به حرف گوش بدن؟ همینیه که امروز شما در دنیا میبینید آرای بشر مطرحه، حتی این راه ناقص باز اسلام بالاترشو میخواد، میگن هر کی بیشتر رأی را آورد او قدرت رو در دست بگیرد، چون وقتی بیشتر رأی رو در دست آورده یه مقدار بیشتر مورد اطاعته. حتی این باز اونی نیست که اسلام میخواد. اسلام میخواد همه دوستش بدارن، قدرتمندان همشون مطاع باشن، مردم دلشون برای دیدن قدرتمندان لک بزند، وقتی قدرتمندان رو میبینن به یاد تربیت های اسلام و قرآن بیفتن و بیزار بشون از قدرت های دنیای ستمکار دیگران. شما قدرتمند غیر از این خصوصیات چه خصوصیاتی دیگه میخواد؟ خیرون مطاع، امیرون خیرون مطاع. همه ی اون چه بشر امروز نشسته و نوشته برای اینکه قدرتمندان را بیارد به جایی برسونه که ظلم نکنن، قدرتمندان در اختیار مردم باشن نه مردم در اختیار قدرتمندان، مردم بر قدرتمندان حاکم باشن نه قدرتمندان بر مردم، در این یک جمله است. امیرون خیرون مطاع، هم خیلی خوب مردم رو بخواد هم مورد اطاعت مردم بشه، همه چیز توی این یک جمله است دیگه. عالمون فقیهون ورع، او جمعیتی که دانشگاه دانشمندان نوآور دارد دانشمندان محقق و متتبع دارد و پرهیزکاری. هم دانشگاهش باید نوآوری داشته باشد و ریشه یاب باشد و هم حوزه های علمیش باید نوآوری داشته باشد و ریشه یاب باشد. این حوزه های علمیه است که با زحمت پیشینیان و علماء سلف با اون همه صدمه ای که خوردن امروز انگاهی میبینه آدم بعضیاشون مورد اذیت قرار میگیرن بعد از مرگشون هم. این همه نوآوری، فقه نهایه شیخ طوسی امروز شده 42 جلد جواهر، کافی و اصول کافی و محاسن و خصال بزرگان 7 جلد کتاب شده 100 و چند جلد بهار الانوار. انقدر نوع آوری و فقاهت در حوزه حاکم بوده که دانشگاه ها اوائلی که بنا شد حوزه و دانشگاه یکی بشه، یکی از چیزایی که بزرگان دانشگاه میگفتن ما میخواییم عمق رو از حوزه ها بگیریم، چون دانش در زمان رژیم ستمشایی فراوان بود، به حق دانشمندان زیادی بودن، اما نمیگذاشتن این دانشمندان خیلی نوآوری کنند، نمیذاشتن خیلی اهل تحقیق و تتبع باشند. میگم ما بیایم از حوزه ها ریشه یابی بگیریم، نوآوری بگیریم. تا چقدر نوآوری؟ ای دنیا، ای کسانی که دم از امام امت سلام الله علیه میزنید، باریکلا که دم میزنید، اما تقاضا میکنیم اگه دیرو یه جور دیگه بودید امرو یه جور دیگه نشید با امام، همون جوری که دیرو بودید حالا باشید، یا اگه شدید بگید آقا ما دیروز اینجوری بودیم امرو اینجوری شدیم، اقراره به اشتباه مانعی نداره. نوآوری تا جایی که مسائل دینی تا 100 سال دیگه بشر در تحریر الوسیله امام آمده، اینه میگیم نوآوری در فقه. یعنی اگه رفت کره ما، کریت و کره ما اونجا چجوریه، آب چقدر وزنشه، نمازش چجوریه، روزه چجوریه، در اون عالم بی وزنی قبلش چجوریه، اینا همه که بشر نرسیده به اینجا که. اما اگر حالا 100 سال دیگه یه هتلی ساختن کره مریخ، اون اگه گفتن مسئله شو بگید، میگیم آقا امام امت ما تو تحریر الوسیله مسئله شو گفته که آب چقدر باید باشد، نماز چجوری بخونید. تو دانشگاه ها هم نوآوری فراوان شده. تلاش کنیم این فقاهت در حوزه و دانشگاه بماند. خدا نیارد اون روزی را که حوزه های علمی احساس کنن که به نوآوری و تحقیق و تتبع نباید رو بیارن، بر اینکه دیگران مسخرشون میکنن. خدا نکند یه روزی بیاد که بزرگان دانشمندان ما و دانشجویان متفکر ما مغزهای مملکت ما تو دانشگاه فرار کنه. اون روز روزیه که تمدن ما بهش ضربه میخوره، چه از حوزهش نوآوری کم بشه و خدا ناخواسته یه روحانی احساس کنه امرو دیگه با سواد بودن ارزش نداره، امرو دیگه چارت ردیف کردن و دنبال هم انداختن ارزش داره، یا دانشگاهی احساس کنه که دیگه امروز از مغز متفکرش استفاده نمیشه. عالمون فقیهون ورع پرهیزکار هم باشه که به حمدالله تا حدی امروز در دانشگاه ها داره حاکم میشود، تو حوزه های علمیه هم انشاءالله بیش از پیش حاکم میشود. حالا من دیگه نمیخوام بیش از این قصه رو باز کنم، اما همیشه دعا کنید خدا ناخواسته این فقاهت و ریشه یابی از بین نرود. طبیبون بصیرون سقر، طبیبون بصیرون سقر، پزشک بهداشت هم بینا باشه هم مورد وصول باشه. عزیزان این روایات و احکام گران به دست ما رسیده، خیلی گران رسیده. شما بردارین اربعین امام را نگاه کنید، این اربعین امام را، دانشجویان دانشگاهیان بدانید که روحانیت خیلی صدمه خورده تا امروز تونسته احکام نورانی تشیع اسلام را که شما علاقمند به اونا هستید حفظ کنه. این اربعین امام بردارید، دارد میگه یک کسی یک کتاب نوشت، گفت این کتاب وقت بر کسانی که بخوانند، حق دارن بخوانند که چیکار کنن. نگفتی روزی صد مرتبه به فیض کاشانی مفخر جهان تشیع لعن کنن. یا الله، فیضی که امروز جزء محامده ثلاثه اخر است، فیضی که به تفسیر می رود مفسر است، به فقه می رود فقیه اصطلاحی است، به فلسفه می رود فیلسوف است، به اهل بیت می رود و عشق به اهل بیت تسبیح قربت تو دستش تسبیح می گوید و قضیه که نقل شده و سایر جهات. اون وقت میگه کتاب منه، کسی حق داره بخونه که صد مرتبه به فیض لعن کنه. این با این وضع آمده. این مقدس اردبیل قدس سره است که این وحید بهبهانی درباره او میگد آری کسی که به محضر امام زمان میرسیده و شفاهن احکام را از او میگرفته شایسته است که کتابی به نام شرح ارشاد و مجمع الفائده و البرهان بنویسد که دیگران نزدیک به او را هم نمیتونن بنویسن. میگه در تحقیق و تتبع من ندیدم کسی مثل او باشد. اون وقت اونجا ببینید چه کرده در فقاهت مقدس اردبیلی. خود امام در زمان خودش چه کرده است و دیگران، من نمیخوام این بحث رو باز کنم. این یک حدیث از امام صادق، همه چیز در این حدیث. باز یه حدیث در حقوق بشر بگم، عرضم تماما خیلی نوشته بودم اما ظاهرم پر حرفی کردم. امام صادق صلوات الله و سلام علیه غلام داره، غلام رو فرستاد دنبال یه کاری. این اصول روزه کافی دارد. اصول کافی در باب مولد و امام صادق نقل کرده، کافی تو روزش نقل کرده جلد هشتم. اصول کافی تو وافی تو روزه در باب مولد و صادق علیه السلام فرستادش. یه قدر طول کشید نیومد، حضرت باشد دنبالش اومد. دنبالش دید غلامه کنار کوچه خوابش برده، چیکار کرد؟ بیدارش کرد؟ حداقل بیدارش کنه دیگه. آهسته آهسته بگه پاشو غلام، پاشو، کار ما دیر شد، ما فرستاده بود. نشست کنار او و بنا کرد بادشو بزند. فعبی انتم و اهلی و مالی و اسرتی، بنا کرد بادشو بزنه. اینقدر بادش زد بادش زد تا از خواب بیدار شد. وقتی از خواب بیدار شد امام صادق فرمود غلام شبها بخواب و استراحت کن، شبها مال تو، روزا ما وقتی میفرسیم دنبال یه کاری دیگه کار را انجام بده. شما از این بهتر میتونید رعایت حقوق بشر پیدا کنید؟ کجاست یه کرسی که من بر کرسی بنشینم، بر کرسی خطاب و سخن، و به دنیا بگم دنیای 7 میلیاردی 8 میلیاردتون شیعه امام صادق میشید؟ کجا شما سراغ دارید؟ غلامشه، دردشه، فرستاده، دیر کرده. هیچ کس هم نفرستاد دنبالش، مبادا این که میره دنبالش خب اونجا عصبانی بشه. یه کارگر دیگر اگه میفرستاد خودش باشد را افتاد اومد، بعدم صداش نزد از خواب بیدارش کنه. حالا صداش نزد کتک و اینا که هیچی، بناکن با باد بزن بادشو بزنه. وقتی بیدار شد گفت شبها مال تو، روزها مال ما، شبها رو تو بخواب، روزها برای ما. شما کجا حقوق بشر رو اینجوری مراعات میکنید؟ این سخن امام صادق است در کتاب المیراث. عزیزان مطالعه کنید تو خونه که نشستید و با این بینش برید سراغ روایات. اسلام رو امروز جاذبه دار کنید. امروز جذب اسلام به اینه که بگیم اسلام طرفدار بشریت است. جذب مردم به اسلام به اینه که بگیم اسلام به هیچ کس توهین نکرده. جذب مردم به اسلام به اینه که بگیم پیغمبر هیچ کس رو تحقیر نمی کند. بله آدم بد بده، اما آدم ها آدم هن. هر مذهب و مرامی می خواد داشته باشد تا بد نشده لقد کرمنا بنی آدم. این قرآنه، این امام صادقه. در باب حجم الاخوه شما می دونید مادر از سلس سهم الارثش به چه میرسد؟ به سلس. اگر یه کسی از دنیا رفته یه پدر داره یه مادر داره، پدر و چند تا برادر و خواهر ابوینی یا ابی داره، سهم مادر میشه یک ششم، باقی دیگه رو میدن به یک به پدر. اگه خواهر و برادر مادری داشته باشد باز مادره همون سهم رو میبره، به پدر اضافه از سوس نمیدن. منطق قرآنه که میگه سوس مادر میبره یا سوس میبره. هر دو تا اینو حکم بیان شده. جالبه چرا اگر میت خواهر و برادر پدر و مادری یا پدری داره سهم مادر کمتر میشه؟ تو روایات تعلیل شده، علت آورده، جهت ذکر شده. فوری نگفتن آقا حرف نزن. حرف نزن استبداده، حرف نزن ظلمه. سوال جواب دارد. میفرماد بر این که این پدره باید خرجی اینا رو بده دیگه. خب یه مقدار سهم مادره رو کم میکنیم میدیم به پدره که خرجی این برادرها، یعنی پسر این پدره رو بده، برادر و خواهر و مادری. اگه برادر و خواهر و مادری باشن از امام صادق سوال کرد حالا چیکار کنیم؟ فرمود ان الله اکرم من ان ينقص في ميراثه بعد ما يزيد في عياله یا في ماله. خدا بالاتر از اینه که مادره حالا باید خرجی این برادر و مادری رو بده، چون مادری هم دیگه بگه هم خرجیشون رو بده هم سهم الارث رو چیکار میکنیم؟ کم میکنیم. ان الله اکرم من ان ينقص میراثها بعد ما یزیدها فی العیال. قریب به این مضمون. این چقدر زیباست، این چه منطقیه. ای امام صادق به ما توفیق بده بتونیم در حد خودمون حرفای شما را بفهمیم. ای دنیا بیاید رو حرفای ما مطالعه کنید. ای دانشمندان، ای روشن فکران، ای متفکران، هرچی به فکر خودتون میرسه خیال نکنید حقه. بیاید با روایات با اهلش بشینید صحبت کنید، این همه خوبی ها را از اسلام بیان کنید تا دنیا به طرف اسلام گرایش پیدا کند. معجزه اسلام امروز طرفداری او از حقوق بشر است و معجزه‌اش این امام صادق و امام باقر دارد. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا.